بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلوات المسلين وحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه على عامة المسلمين واحذر كل عمل سرا يعمل به سرا ويستحى به علانية واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر من. در این نامه 69 امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا سه تا دستور ترک سه تا کار رو به حارث بن اعور همدانی میده که تو زندگی سعی کن سه تا کار رو انجام نده. اولین دستوری که حضرت به ایشون میدن این است که میفرمان هر کاری که شخص برای خودش اون کار رو دوست داره اما برای دیگران دوست نداره از این کار پرهیز کن. فرض کنید آبروی خودش رو دوست داره، آبروی دیگران دوست نداره. مال خودشو دوست داره، مال دیگران دوست نداره. سلامتی خودشو دوست داره، سلامتی دیگران دوست نداره. وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامة المسلمین. خب این برادری نیست. یکی از حقوق برادری این است که ان یحب لأخیه المؤمن ما یحب لنفسه. از سفارشاتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به یکی از استاندارهاشون کردن همین هست. می فرمایند که انسان برای دیگران همون رو بخواهد که برای خودش می خواهد، نخواهد برای دیگران اون چیزی که برای خودش نمی خواهد. این یک اصل در اسلام و خیلی هم مهمه. ما معمولا به مصالح خودمون فکر میکنیم و مصالح خودمون برامون مهمه. ارزش دین رو انسان بعد از گذشت 14 قرن در همین میبیند که زعمای دینی ما، رهبران و پیشوایان دینی ما آقا این گونه نبودند. این که خودشون رو ببینند و دیگران رو نبینند، خیلی چیزها رو برای خودشون بخوان ولو دیگران در زجر و ناراحتی زندگی میکنه. شما در همین قسمت نامه های امیرالمؤمنین، این نامه ای که حضرت امیر سلام الله علیه به استاندار بصره نوشته ملاحظه بفرمایید. استاندار بصره یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنینه و تا آخرم مونده با امیرالمؤمنین. اینا دوتا برادرن، سهل ابن حنیف انصاری و عثمان ابن حنیف انصاری، اینا از خواص اصحاب امیرالمؤمنین هستند. اینها شلاق دوستی امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین خوردن. عثمان ابن حنیف انصاری همون کسی است که اصحاب جمل وقتی آمدن بصره او رو مفصل زدند. بی حرمتی بهش کردن، میخواستن به قتل برسوننش، ترسیدن از اینکه مبادا پیامدی برای خودشون داشته باشه. اما این بزرگوار وقتی بالاخره معصوم نیست، وقتی دعوتش میکنن سر یه سفره‌ای که رنگارنگ در بصره سر اون سفره مینشینه، امیرالمومنین عتاب بهش میکنه، میگه چرا رفتی؟ آیا همه اون سفره رنگین رو داشتن؟ ببین من پیشوای تو هستم، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای، من دو تا قطعه لباس دارم و من الطعمه به قرصای، دو تا قرص نان دارم. اینا یه واقعیته. ما افتخار میکنیم به امیرالمومنین که امیرالمومنین خودش رو میگذاشت کنار ضعیفترین افراد جامعه. به زبان نبود، به عمل بود. امیرالمومنین آدم ناتوانی نبود از نظر مال. اینو من عرض بکنم، این صاحب کتاب القارات محمد ابن ابراهیم ثقفی، کتاب از منابع دست اوله و این کتاب القارات رو بیش از 1200 سال قبل نوشته این کتاب رو. ایشون نقل میکند امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی آمدن کوفه، خب ینبع رو خریده بودن، زمین بود خریده بودن، آباد کرده بود، هم نخلش کاشته بودن، هم درخت زیتون کاشته بودن و هم زمینی کشاورزی گندم داشت و هم دامداری داشته. ایشون نقل میکنه این 25 سالی که حضرت جدا بودن از حکومت آمدن ینبع. ینبع یه منطقه است بین مکه و مدینه بعد از بدره، یه سلسله کوههایی هست به نام کوههای رزوا که شنیدید، اب رزوا ام غیره، کوههای بلندی است، از زیر اینها چشمه های جاری است میاد تو این همین زمین ینبع. این زمین ینبع حضرت خریدن، قبلها خریدن، خیلی گران نخریدن و اینجا رو خودشون آباد کردن. اینجا مشغول کشاورزی شدن، نخل قرض کردن، زمین کشاورزی داشتن و درخت زیتون قرض کردن. ایشون میگوید که امیرالمومنین ایامی که در کوفه بودن و حکومت داشتن، قلهشون از ینبع، قله گندم، خرما و زیت و گوشت، چون دامداری هم داشت. خیلی عجیبه. ایشون نقل میکنه میاد امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه خودشون نان میخوردن با زیتون و خرما، اما گوشت رو، گوسفندها رو، رمشون رو، گلهشون رو که فرستاده بودن، اینها رو قربانی میکردن و به مردم میدادن، نه از بیت المال استفاده کن، از مال خودشون. در کنار مردم بود امیرالمومنین سلام الله علیه. اگر این خطبه‌ای که حضرت مجتبی علیه السلام صبح روز 21 ماه مبارک رمضان بعد از شهادت امیرالمومنین تو مسجد کوفه خوندن، شما ملاحظه بفهمید چی بوده واقعا امیرالمومنین. نه انسان حرف و سخن و اموال رو برفنبار بکنه، ابدا اینطوری نبود. اگر به یک مالی هم دست پیدا میکرد، اول به فکر فقرا بود، به فکر نیازمندان بود، به فکر تهیدستان بود و این جمله رو می فرمود ان الله عز و جل فرض علی ائمه العهد. اینا واقعا سند افتخار تشیع، بیارن دیگران ببینن واقعا کسی اینطوری اگر بوده ما پیروی میکنیم، نیست. اولئک آبائی فجئنی بمثلهم ازا جماعتنا یا جریر المجام او، نیست. یه هنچی رهبرانی رو نیست تو مکتب های دیگه. ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا واجب کرده بر پیشوایان عدل، ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، خودشونو بگذارن کنار ضعیفترین مردم، مثل اونا زندگی کنن کی لا یتبیغ بالفقیر فقرو، تا اون فقیر فقر براش گران نباشه، نگوید من اینطور قضا میخورم، رهبر من اونطور قضا میخوره. اینه مکتب ما. لذا اگر در مدینه آیونی که مشرف شدن در مسیر راه مدینه به مکه، اولین میقات میقات ذوالحلیفه است، بهش میگن مسجد شجره. مسجد شجره ذوالحلیفه یه اسم اصلی هم داره که تو تابلوها هم الان هم نوشتن، آبار علی. آبار علی یعنی چاهای امیرالمومنین. این چاه رو امیرالمومنین اینجا حفر کرده بود، کشاورزی میکرد. یه وقت یه قناتی رو حضرت حفر میکردن همین حول و حوش مدینه، چون مدینه شهر کشاورزی بود غیر از مکه، الان هم همینطوره، شهر کشاورزی بود. یه قناتی رو حفر میکردن، قنات خب سابقا که امکانات نبود که آب را از چاه بکشن، مردم قنات که حفر میکردن میآمدن زمین هایی که به اصطلاح شیب داشت، از پایین شروع میکردن چاه میکندن تا میرفتن به اون مادر چاه که خیلی عمیق هم بود، میرسیدن به رگهای زمین که آب داشت، کم کم میآمدن آب جاری میشد. یکی از خادمین امیرالمومنین ابی نیزر که پسر او ابن ابی نیزر جز شهدای کربلا، یکی از شهدای کربلا ابن ابی نیزره. احتمالاً عرض میکنم این خاندان ابی نیزر ایرانی است، مسجل نیست، چون ابن اسیر در این تاریخ کاملش میگه احتمال داره این آل ابی نیزر احتمال داره رومی باشن، احتمال داره ایرانی باشن، چون جنگ هم با ایرانی ها بوده و هم با رومی ها بوده. حالا این ابی نیزر که پدر ابن ابی نیزر شهید کربلاست، ایشون میگه من برای امیرالمومنین یه قناتی رو حفر میکردیم اطراف مدینه، رسیده بودیم به اون مادر چاه، اون دیگه خیلی عمیق است و گوده به اصطلاح، هیچ به آب نرسیدیم. یک روز امیرالمومنین سلام الله علیه آمد بالا سر ما و کارگرایی که کار میکردن و به من فرمود که ابی نیزر چی کار کردید؟ گفتیم آقا ما که به آب نرسیدیم، آبی پیدا نشد. فرمود من گرسنمه، چی دارید غذا؟ گفتیم آقا ما از این کدوهای بزرگ بهش میگن کدو تنبل، اینها رو پختیم، حلوایی کردیم، نانم داریم. فرمود نعمت طعم، خوب خوبه، مزه خوب. برای کارگرها غذاشون این بوده، یه غذای سابق، یه غذای بسیطی بوده، آوردیم و حضرت میل کردن و یه کمی که میل کردن دستشون رو پاک کردن، فرمودن که این جمله خیلی آموزنده است، فرمودن من ادخل بطنه النار فابعده الله، اگر یه کسی شکمش باعث بشه او رو آتشی بکنه، این خیلی آدم بدبختیه، آدم برای شکم بره تو آتش؟ روزه ما هم ولگی رمضان نگیره، سالم باشه، برای چی؟ خب حالا 11 روز آقا از ماه مبارک رمضان سپری شد، یه عده روزه گرفتن، یه عده هم روزه نگرفتن، خوردن، چه تفاوتی کرد؟ اونایی که خوردن گذشت، اونایی هم که روزه گرفتن گذشت. اما انسان به آیندهش بایستی فکر بکنه. خب این روزه هایی که اگر عذر نداشته باشه انسان نگرفته، چی کار میخواد بکنه فردا که میزنش تو قبر؟ با چه پرونده ای میخواد خودشو ارائه بده به پیشگاه حضرت حق؟ یه قدری خصوصا جوانهای عزیز نسبت به آینده فکر بایستی کرد. یه وقت انسان به خدا و معاد و این مسائل اعتقاد نداره، خب بیاد اعتقاداتشو درست بکن، کاری نداره درست کردن اعتقادات. این اعتقادات یه اموری نیست که حالا با پیشرفت علم و دانش و موفقیت هایی که بشر در زمینه علوم جدید کسب کرده بگی حالا اعتقادات دیگه دموده شده، نه اینطوری نیست. اتفاقا بشر هر مقدار موفقیت هاش در زمینه علوم، علوم تجربی، علوم حسی زیادتر میشه، انسان خدا رو بیشتر لمس میکنه، بیشتر به وجود خدا اعتراف میکنه. امروز دانشمندانی که معترفن به وجود خدا خیلی زیادتر هستن از اون لایک ها، از اون بیدین ها. اگر انسان واقعا تو اعتقادات مشکل داره، خب بیاد اعتقاداتشو اصلاح کنه. اگر نسبت به اعتقادات به این باور رسیده که این نظام هستی، نظام عجیب، این کهکشانهای بزرگ، این میلیارد میلیارد ستاره هایی که امروز توانستن با این تلسکوپ ها کشف کنن، بالاتر از 200 میلیارد ستاره است، واقعا بهتش میبره. 200 میلیارد ستاره، این رقمی که من عرض میکنم ثابت شده است، این هست که توانستان کشف کنن بشن تو این کهکشان های عجیبی که هست، که هر کدامش چقدر منظومه درش قرار داره. ما یک منظومه شمسی به اصطلاح توی کهکشان راه شیری هستیم. خدای متعال این نظام با این عظمت رو آفریده، یه هدفی داشته. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون ترجعون. شما خیال میکنید ما بیهوده شما رو آفریدیم و شما به ما باز نمیگردید؟ یه قدر انسان اهل فکر باشه، اهل اندیشه باشه، به آینده خودش فکر بکنه. این دوستی ها و این نزدیکی ها و این رفاقت ها و اینا همه تمام میشه. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. ما اون روزی که متولد شدیم یه نوزادی بودیم، هیچ کسی، فقط پدر و مادر ما رو میشناخت و بعضی از اقوام. یه روز هم انسان همونطور که لخت آمده، اوریان آمده تو دنیا، اوریان از این دنیا اوریانش میکنن و لباس دیگه ای تنش میکنن، میگذارنش تو قبر. انسان خودش میبرد، خودش به این آینده بایستی فکر کرد، بایستی اندیشید. این زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه بود. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای و من الطعم به قرصای. این زندگی من هست، ببین چرا رفتی سر اون سفره نشستی. من نمیگم خوردن مال خوب، طعام خوب، غذای خوب، غذای لذیذ، اینا حرام نیست، اما وقتی یک کسی در رأس هرم قرار گرفت، در قدرت قرار گرفت، این باید به فکر نیازمندان جامعه باشه. اعقن و ان یقال لی امیر المؤمنین ولم اشارک هم فی مکاره الدهر. به من بگویم تو امیر المؤمنین هستی، من با سختی های مردم شریک نباشم، من درد مردم رو نادیده بگیرم. این طوری بود امیر المؤمنین سلام الله علیه. علیه حال حس دینی و اون اعتقاد دینی انسان اقتضا میکنه. این کلام امیرالمومنین چقدر زیباست واقعا. اگر این کلمات رو انسان درش دقت کنه، احذر کل عمل یرزا صاحبه لنفسه یا یرزاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامه المسلمین. پرهیز کن از یک عملی که یک کسی فقط برای خودش میخواد اما برای دیگران نمیخواد. من سالم باشم همه مردم از بین برن، من سالم باشم دیگران مریض باشن، این انصاف نیست، اون انصافی که اسلام برای ما آورده. مرحوم آقای عاصم محمد باقر، بعد نیست حالا توی ایام کرونا این هم عرض بکنیم، مرحوم عاصم محمد باقر رضوان الله تعالی علیه دایی اسد مهدی قزوینیه، اینا مال قرن 11 و 12 هجری هستن، نجفی هستن. آقای اسد مهدی قزوینی شخصیتی بود، عاصم محمد باقر هم یه شخصیتی بود، اینا تشرف داشتن. آقای اسد محمد باقر رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم دایی اسد مهدی قزوینی، آسد مهدی یک سفری آمده از نجف به هله 100,000 نفر رو شیعه کرد. چی بودن واقعا این انسان ها؟ تو امکاناتی کم اون روز، اون روز امکاناتی نبود که. حالا راجع به آسم محمد باقر میخوام نکته ای را عرض بکنم. آقا یه وبایی آمد در نجف، وبا یک بیماری مصری مثل همین بیماری کرونا، مردم فرار کرد. خب یه عده‌ای هم توانو نداشتن، خب کجا فرار بکنن؟ یه عده‌ای امکانات براشون بوده، مال داشتن، فرار کرد. یه بحثی هم در فقه مطرحه که حالا اگر وبا آمد میشه انسان فرار بکنه یا نه، عامه این بحث رو مطرح کردن. علی حال ایشون موند نجف، بهش گفتن آقا وباش طاعون میکشه انسان رو. فهمون درسته، میدونم اینها رو، اما این کسانی که مبتلای به این بیماری هستن تو نجف از دنیا میرن، اینا رو کی تجهیز بکنه؟ ما فرار کنیم بریم جنازه رو زمین بمونه؟ ما مسلمون نیستیم؟ ما نبایست این جنازه ها رو، وظیفه شرعی ما نیست ما این جنازه ها رو برداریم دفن بکنیم؟ خب یه مدتیشون کارش این بود. نه حالا مثل اینکه الان فضای شهرها و استانهای ما قرمزه، مثلا فرض بفرمایید 10 تا 11 تا بیمار در یه شهری در یه استانی از دنیا میره و شاید هم بیشتر، گاهی روز 100 تا جنازه اینها داشتن. خب اینها رو غسل بدن، کفن بکنن، نماز بخونن، دفن بکنن، اینا زمان می برد. و با نبود امکانات و وسائل اون روز، حالا امروز اگر میخوان این کارها رو انجام بدن، آب بالا سرشونه، همه چیز مجهزه، خیلی راحت، حمل و نقلم که با ماشین رو انجام بشه، با اتومبیل انجام بشه، مشکلی نیست. اما سابق اینطوری نبوده. سابق در همین شهر قم آثارش بود، من یادم هست در همین باغ بهشت، چون نمیشد دیگه قبر بکنی و جنازه ها رو دفن بکنی، یه زیرزمینایی رو میکندن و جنازه ها رو میخوابوندن تو همون زیرزمینا، بعد سرشو میبستن. این طوری بوده وضعیت. به ایشون آمدن یه عده گفتن آقا خب تا اون این مرض، تا اون وبا این شما رو هم تهدید میکنه. فرمود که خب چیکار کنم؟ اینا برادران مسلمان ما هستن، اینا شیعه هستن، اینا باید تجهیز بشن، باید نماز، وظیفه ماست، واجبه. خب موندن ایشون. این اواخر آمدن به ایشون گفتن آقا دیگه حالا بسه، دیگه نوبت دیگران شما بیایید. دیدید که این تو این مسئله کرونا، اون اوائل که یه عده ترسیده بودن و بعدها گفتن دیگه حالا این بیماری سرایت از اموات نمی کنه دیگه، به الله خوب روزای اول خیلی سخت بود، ملاحظه کردید، نه به اصطلاح آهک می ریختن رو جنازه ها بود، اصلا جنازه ها رو بعضی ها رو بدون غسل و کفن و اینها دفن می کردن. بعد یه عده‌ای واقعا جوانمردی کردن، آستینه رو بالا زدن، هم زنان و هم مردان رفتن، مردان جنازه های مردا رو شستن، واقعا مردانگی کردن. این عرق دینی واقعا ارزش داره. من از همینجا تشکر میکنم واقعا از این کسانی که این فداکاری رو کردن و این ایثار رو کردن. به مرحوم آقای آس محمد باقر گفتن آقا دیگه حالا آخر کار شما، خیلی هم مردن، کسی هم خیلی نمونده، حالا دیگه بیاد برید. فرمود دیشب امیرالمومنین جدمو در خواب دیدم، به من فرمود بکی اختمو یا ولدی، آخرین کسی که باید در این راه از دنیا بره تو هستی، تو باید تقدیر تو این است که تو هم به همین بیماری از دنیا بری و تمام میشه وبا، و همینطور شد. اینه معنای حس دینی، عرق دینی. انسان هرچی رو برای دیگران نمیخواد، نباید برای خودشم بخواد. این مکتب ماست. اگر این مطالبی که الان من عرض کردم از این نامه 69 عزیزان شما باور ندارید که این مکتبه، انسان میخواد به قول معروف ماسمالی بکنه مسئله رو، نه این واقعیت دینیست، این نهج البلاغه امیرالمومنین، این روایات معصومین علیهم صلوات الله، این عهدنامه مالک اشتره، این رو بردارید ببینید، این اسلام. حالا ما برخی از مسلمان ها اینها رو نادیده میگیریم، توجه نمی کنیم، یه بحث دیگه ایه. والله اسلام این هست، فرمود احذر. حضرت تو نامه به حارث خطاب میکنن، احذر کل عمل یرزا صاحبه لنفسه و یکرهه لعامه المسلمین. این یک دستور العمل از امیر المؤمنین به حارث همدانی، اون دوتا دستور انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. تو کربلا هم آقا انسان وقتی نگاه میکنه ببینه امام حسین سلام الله علیه همینطور عمل کرد. امام حسینی که 1400 سال این دلها رو سوزنده و تا قیامت هم میسوزونه، همینه. یک غلام سیاه میاد میگه آقا اجازه بده، اجازه نمیده امام حسین، یه غلام سیاهه. اما وقتی پسر جوانش مثل شاخ شمشاد به اصطلاح سرو قامت میاد میگه بابا برم، فرماد برو. استعذن فعذن له. آقا نمیدونیم حضرت علی اکبر چی بوده واقعا. اگر امام حسین سلام الله علیه نفرموده بود لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، شبیه ترین مردم به رسول خدا، یه پارچه ماه بود واقعا حضرت علی اکبر. هم زیباییش، هم خلقش، هم سخنش، همه چیزش. نمیدونید انسان چقدر میسوزه. این عبارت زینب کبرا سلام الله علیها تو قتلگاه وقتی روزه میخون این جمله رو به برادر میگفت، میگو برادر به اب المحموم حتی قضا. این به اب المحموم یعنی چی؟ یعنی برادر من به فدای تو که تو با دل داغ دیده از این دنیا رفتی، داغ فرزند دیدی، داغ شش ماهه دیدی، داغ برادر دیدی، داغ برادرزاده دیدی، داغ خواهرزاده دیدی، این همه داغ به اب المحموم حتی قضا. آمد گفت بابا اجازه میدی برم؟ فرمود برو عزیزم، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. اما همین که علی عازم میدان شد نظر الی نظر نظر آهای سمه اجازه من یه توضیح اینجا عرض میکنم. آقا نگاه انسان وقتی میکنه به یک فرزندش، حالا معمولا نگاه میکنه، اما نگاه رغبته، میگه عجب پسری داره. گاهی نگاه میکنه میگه امیدوارم میری عزیزم سالم برگردی، امید دارم سالم برگرد. اما یه وقت نگاه میکنه، نگاهی که دیگه نگاه مایوسانه است، میدونه دیگه علی بر نمیگرده. ای جگر گوشه من، ای پسرم، من رو این گونه شتابم زبرم، دینه بکشا و ببین چشمت. أرخى عينيه بالدموع علي رافد أما أشت تجوي إمام حسين حلق زاد ديد بكشا وببين چشم ترم لخت يا هسته من آخر پدرم من همین از پی خود می کشیم ای مسیحا نفسی می کشیم علی آمد تو میدان جنگ کرد بریشت صدا زد بابا الاتش و قد قطر تشنگی مصیبت بزرگی بود روز عاشورا از روایات استفاده میشه مصیبت آتش و خدا به موسی تذکر داد و سقل الحدید قد اجهدنی هل الى شربت ما این من سبیل نه بابا میخوام آب بخورم زنده بمونم میخوام آب بخورم از شما دفاع بکنم فرمود علی جان برگرد بابا شام نشده از دزد جدت سیراب می شوی باید پیغمبر شما رو سیراب کن آمد تو میدان جنگ کرد رجز خون اما یه مرتبه گفت بابا علیکه من السلام قد سقانی جدی بکس هلوفا شربت الله از محبتها بدا و به یدهی کسون مدخورتون لک نگفت بابا به دادم برست تسلی داده امام حسین گفت بابا جدم سیرابم کرد یه ظرف آبیم در دست داره برای شما نگه داشت آمد امام حسین اما شما مقتلها رو ببینید زینب خودش رو زودتر رسان بالاست چرا زینب زودتر خودش رو رسان زینب مادر شهید فرزندش قبل از علی اکبر شاید شهید شده از خیمه بیرون نیامد چرا آمد چرا اکبت علی خودش انداخت رو بدن علی چون بدن علی رو دشمن قطع قطع کرد قطعوه به سیوف هم هلوان خواست با این کار نگذر حسین کنار بدن علی جان بده امام حسین آمد دست زینب رو گرفت نسخه ای داره در شیخ مفید در ارشاد این رو داره یه نسخه ای هست اینی که عرض میکنه فأخذ برأسها و ردها معلوم میشه زینب بلند نمیشده چون دست رو که میگیرن باید بلند شه انسان سر زینب رو گرفت از رو بدن علی زینب و برگردان به خیمه آمد نشست مالین زر علی یه قدری درد دل کرد گفت بابا ما اجراهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت الرسول بابا علی الدنیا بعد کلافا بابا یه جمله کنار بدن علی گفت کنار هیچ کشده ای نگفت چنین جمله ای رو فرمود ولقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدن بابا تو رفتی اما پدر تو تنها زنها صدای شیونشون بلنده دشمنم داره تماشا میکنه یه وقت دیدن حسین خم شد و صورتشو به صورت فوزع خده على خده صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله باسمك العظيم العظيم يا الله به جوان امام حسین خدای جوانهای ما رو حفظ کن به جوان امام حسین خدای رفع هم و غم و پریشانی از امت اسلامی از این کشور از این جمع بفرما به جوان امام حسین جمع رو حاجت روا کن به جوان امام حسین بیماران رو بیماران مورد نظر رو لباس عافیت بپوشان به جوان امام حسین خدای مراجع بزرگوار شیعه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی وحید و دیگر مراجع رو محفوظ بدار به جوان امام حسین خدایا ما رو عاقبت به خیر کن خدایا به جوان امام حسین ما رو ببخش به جوان امام حسین اون لحظات پایانی عمر این بزرگواران رو این ذوات مقدسه رو به فریاد همه ما برسان حق محمد و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات